بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ابتداء ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو حضورتون تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال عزاداری رو از همه قبول بکنه. خب طبق هر سال جلسه رو برای افتتاح حوزه میگیریم که امسال به خاطر کرونا و حفظ مسئله سلامت ما همین جلسه رو جلسه افتتاحیه حوزه قرار میدیم و انشاءالله از امروز یعنی روز 17 محرم و 16 شهریور جلسه افتتاح ماست. مگر روشن نکردید؟ جلسه افتتاحیه ماست که من عرض سلام خدمت همه طلاب عزیز دارم، به خصوص جدید الورودها که متاسفانه در سالی دارن وارد حوزه میشن که مسئله کرونا باعث شده که نتونن همشون حضور پیدا کنن در جلسه درس، و رضا گفتیم فعلا تا آخر ماه سفر جلسات غیر درس خارج هر کس میتونه حضور پیدا کنه و بقیه به صورت مجازی استفاده بکنن، که خب برای جدید الورودها یه قدری مشکل تر هست، برای اینکه وضع حوزه رو نمیدونن، باید استاد رو ببینن، باید وضع حوزه رو وارد بشن ببینن که قدری مشکله. امیدوارم کسانی که میتونن حضور پیدا بکنن و مراعات مسئله سلامت رو هم حالا همونطوری که دستور دادن مراعات بکنن در رفت و آمدشون و در ماسک زدن و در فاصله‌ای که باید مراعات بکنن، و کسانی هم که در درس خارج حضور پیدا میکنن اونام هر روز بهشون نگن، یعنی اینو من الان عرض میکنم، هر روز نیان یک کسی ردیفشون بکنه، خودشون در موقع نشستن توجه داشته باشن که فاصله رو مراعات بکنن. کم کم لابلا بعد میان بغل هم میشنن و این خب بده برای یک کسی که باید هدایتگر بشر باشه هر روز بخوای نشونش بدی که این فاصله نیست، یا نزدیکی ماسک چرا نزدین، یا ماسک نیوردین. آره به خود منم نگین، چون من خب فاصله دارم با شما و تو حرف زدن و درس گفتنم نمیشه ماسک بزنم، ولی من ماسک میزنم تو جلساتی که داریم ماسک میزنم، بالاخره شوخی نیست و نبایدم شوخی گرفت. انشاءالله که همه طلاب سعی بکنن که حالا که بناس و خداوند متعال این توفیق رو بهشون داده که از گروهی باشن که به وسیله آیات قرآن، به خصوص آیه‌ای که می‌فرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، توفیق پیدا کردن که از این گروهی باشن که حضور پیدا میکنن در حوزه‌های علمیه برای تفقه دین. تفقه دین هم یعنی فهم دین، نه فقط مسئله فقه باشه، فقه اصول اخلاق اعتقادات اینا رو باید بفهمن و به دیگران یاد بدن، و انشاءالله جزء مصداق کسانی باشن که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دعا کرده بهشون و فرموده رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسانی که احیا امر ما رو میکنن، زنده میدارن امر ما رو که امر اونها همون دینه، یعنی خدا رحمت کنه کسانی که دین رو زنده میدارن. قیله یبن رسول الله و کیفه یحیی امرکم، سوال شد چجوری احیا میکنن امر شما رو، فرمود یتعلمون علومنا و یعلمون الناس، علوم ما رو یاد میگیرن، میرن یاد میگیرن یه جایی که همین حوزه علمی است، جای دیگه برای این کار اختصاص ندارن. البته در هر جایی میتونه آدم علوم اهل بیت رو انشالله یاد بگیره، حتی در دانشگاه ها، اما اون جایی که اختصاص به این جهت داره حوزه های علمی است و ما ها هستیم که کمر همت رو بستیم که انشالله مشمول دعای حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام باشیم. یتعلمون اولا و یعلمون هنناس، یاد مردم میدن. و تقریبا حضرت میخواد بگه شما عرضه اینو داشته باشید که حرف ما رو به مردم برسونید. ان الناس اذا عرفوا محاسن کلامنا یا علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر کلام ما را که زیباست و جزء فطرته اگر مردم بشناسن متبعت از ما میکنن. شما فقط بشناسونید. خب این مقام خیلی بالایی است که انسان هدایتگر بشر باشه، هدایتگر انسانها باشه. حالا من به جدید البرودا عرض میکنم که انشاءالله توجه به این جهت داشته باشید که یک کار بسیار عظیمی رو واقعا شروع میخواید بکنید و مقام بالایی رو هم انتخاب کردید. که بارها من گفتم وجدانم، نه اینکه بخوام تعریف بکنم، عقیده من اینه هیچ کاری با همه اینکه همه کارها ارزشمند، اونای کاری که در خدمت مردم و در خدمت انسان هاست، اما هیچ کاری مهمتر، بالاتر، با شرافتتر از درس دینی نیست و هدایتگری مردم هیچ کاری بالاتر از این نیست. و برای همین جهت است که انسان خداوند یاد ما میده که در دعاتون اینجوری بگید که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، یعنی خدایا به ما جفت همسرای خوب، فرزندان خوب عنایت کن که نور چشم باشن برا ما، و اجعلنا للمتقین اماما و ما را امام متقین قرار بده. نه فقط متقی قرار بده، خیلی دعای عجیبی است که یک مؤمن باید خواستش این باشه، که اصلا خواسته مؤمن باید این باشه که امام المتقین باشه، رهبر متقین باشه. این خیلی دعای عجیبی است که خداوند متعال بر ما از صفات مؤمنین، مؤمن اینجوری میگه حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین امام. خواستش این باشه که برای نه فقط متقی باشه، پیشرو به متقی باشه. یا در اون دعایی که باز من گاهی خوندم، دعای افتتاح، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تو عز به اهل اسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. خدایا ما آرزوی اون حکومتی رو داریم که وقتی اون حکومت برپا میشه مؤمنین و مسلمان ها عزیزن و منافقین و کجروها ذلیلن. بعد میگی و تجعلنا من الدعات الى طاعت، در اون حکومت یعنی حکومت حضرت مهدی ارواحنا له الفدا درخواست اینه و تجعلنا من الدعات الى طاعت، ما را از دعوت کنندگان به طاعتت قرار بده، و القادت الى سبیلک، ما را قاده راه خودت قرار بده، نه راه رو به راه خودت قرار بده، قاده قرار بده. ما دلمون میخواد جوری باشیم که دیگران دنبال ما تو راه تو بیان، یعنی ما راه بیافتیم تو مسیر تو و دیگران هم همراهمون بیان، یعنی الگوی برای انسانهای دیگه باشیم که همین کار رو هم باید خیلی باید واقعا توجه داشته باشیم تو گفتارمون، تو رفتارمون، تو راه رفتنمون، تو لباس پوشیدنمون، توی جلسات مختلفی که میریم همواره کارمون و راهمون و روشمون و گفتارمون الگو باشه. این نیست که فقط دعا بکنیم خدای ما رو الگو قرار بده، خدای ما رو رهرو به پیشرو به راه خودت قرار بده. به گفتن که نی، عملا هم باید دعا کرد که اینجور بشیم و هم باید عملا توجه داشت بشیم اینی که میخوایم داریم انجام میدیم یا انجام نمیدیم، همطوری خواسته یه لفظیه، این خیلی فرق میکنه. ولا دعا بلا عمل کرامی بلا وطن. حضرت امیرالمومنین فرماید ادائی بلا عمل کرامی بلا وطن. دعا کننده ای که پشترش عمل نخواد بکنه طبق اون خواسته که تو یه چیزی میخوای خب را بیفتی که، والا دعا بکنی عمل پشترش نباشه کرامی بلا وطن، یعنی مثل تیراندازی مونه که اون تیره که اصلیه اون تو کمانش نباشه، هم تو کمان نشانه بره اما تیری در کار نباشه، خب به جایی نمیخوره، اصلا به هدف نمیخوره، به هدف هم نمیرسی. امیدوارم خداوند متعال به هممون توفیق بده که خودمون رو تطبیق بدیم. حالا بالاخره این مرض معلوم نیست تا کی هست و کوتاه نیاییم به عنوان اینکه حالا کرونا است عمرمون بالاخره تلف نشه، یعنی تو خونه بالاخره با حفظ همه مسائل بهداشتی هم پای درس ها حالا هر جا که میتونیم حضور پیدا بکنیم و هم عرض کنم که درس خوب بخونیم، مطالعه خوب بکنیم و انشاءالله خودمون رو تطبیق بدیم با اون دعایی که میکنیم که ما رو قاده و ما رو رهرو به راه خداوند قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا بعضی از بزرگان و آقایون و دوستان و معاونین و اینا هم پیشنهاد کردن به ما به خاطر همون فاصله و اینا مدرسه صدر بریم و تو سالون مدرسه صدر، و من به خاطر بعضی از مشکلات رفت و آمد و به خصوص یه دم خواهرها چون اینجا درس میان هنوز قبول نکردم. حالا ببینیم اگر تعداد جوری شد که نتونیم اون فاصله رو مراعات کنیم شاید هم جا رو عوض بکنیم. خب بحثی رو که داشتیم در دیه اعضا بود و بعضی از اعضا رو دیهش رو بیان کردیم، رسیدیم به دیه دندان، دیه اسنان. حالا سن یا زرس از راس میگن، اسنان میگن یعنی دندون ها. دیه کل دندون ها اگر کسی بزنه همه ی دندون های یک آدم رو بریزه، همون دندان های طبیعی، حالا وقتی دندون کم داره پیر مرد خب دوتا دندونست، اون نه نداره، حالا یا طبیعتا نداره. کسی که دندان کامل داره، دندان کامل هم 28 تا دندونه که اون دندان های نواجد یعنی دندان های عقل رو حساب نمی کنن. اون کنه یه چیز واحدیه که حالا آخرای عمر اگه در بیاد و گاهی هم آدم اصلا نمی فهمه در میاد و می افته و نمی فهمه کی بالاخره این دندون عقلش در اومد. حالا بالاخره اون دندون های اصلی غیر از نواجد که همون دندان های عقل میگن که عرض کنم که طبعا 4 تا میشه، یعنی 2 تا طرف راست 2 تا طرف چپ پایین و بالا که با اونا میشه 32 تا. اون دندون اصلی که 28 تاست، اگر کسی کل دندون ها رو بزنه و بریزه دندون های یک آدم رو، دیهش دیه کامله. یک دیه کامل باید پرداخت بکنه، حالا یا 100 شتر یا 200 گاو یا 1000 گوسفند یا 10000 درهم یا 1000 دینار که اینا رو خوندیم قبلا، باید برای دیه کل دندون ها بده. بر این جهت هم روایت داریم هم ادعای اجماع داریم تو اصل این که اگر همه دندون ها رو کسی بریزه باید دیه کامل بده، ظاهرن در بین اصحاب و همونم 28 تا، چون اهل تسنن همون 32 تا هم گفتن، بیشترشون 32 تا رو گفتن، یعنی اون دندون های عقل هم رو حساب کردن و تقسیم کردن دیه رو بین 32 تا دندون. ما اصحابمون، بزرگانمون، علمامون، طبق روایتی هم که داریم، حالا اینا هم چیزی نیست از چه خودشون گفته باشن، میخونیم روایتشو که از امام سوال کردن، بعضیا 32 تا گفتن، حضرت فرمود که حالا طبق روایتی که داریم و تایید هم بلو ضعفی داره روایت، ولی تایید شده به نه مشهور بلکه به اجماع، معروف، بعضی آقایون گفتن معروف عمده اصحابنا، معروف عمده اصحابنا از مشهور اینا بالاتر. به هر حال در اون روایت سوال میکنه که بعضی 32 تا گفتن، حضرت فرماید نه، اصل خلقت همون 28 تا و زائدش اون دیگه رو نداره. البته حالا میخونیم اگر یک دندون زیادی هم آدم داشته باشه کسی بشکنه چیکار باید بکنه، ممکنه یک کسی بین همین دندون 30 و 28 تاش هم یه دندون اضافه، دیدیم یه گاهی بعضی ها دندون اضافه یا رو در میاد یا تو در یا با فشار اضافه میشه، اونا رو حالا بعد میگیم که چیکار باید کرد. الان بحث در اینه که قطعا به طور اجماع و با روایاتی که داریم اگر کسی همه یه دندونهای یک انسان رو بشکنه و از بین ببره، نه سرش بشکنه، حالا اونا باز عرش داره، نه کنده بشه، یعنی منظور اینه کنده بشه، باید دیه کامل رو بده. خب چجوری باید بده؟ برای هر اگه یک دندونش کنده شد، شما دندونا رو برای ما بگید، میگن باشه. دندونها میفرماین باز این مشهور و بلکه ادعای اجماع هم شده که دندونهای جلو برای هر کدامش، یعنی تقسیم میشه این دیگه به دندون ها، که طبعا اگر یکیش یا دوتش کنیم و قیمت معلوم میشه. دندون های جلو رو گفتن هر دندانی 500 دینار 500 درهم یا بگیم 50 دینار برای هر دندون، اگه دینار باشه 50 دینار، اگه درهم باشه 500 درهم برای هر دندون جلو، که دندون های جلو 12 تاست و برای دندون های عقب نصف دندون های جلو، یعنی 250 درهم یا 25 دینار. دندون های جلو که 12 تا هستن، 12 تا و اون دندون های بعدیش هم که عقب هستن 16 تا که جمعش میشه 28 تا. دندونهای جلو عبارت است از ثنایا، یعنی دو تا دندونهای جلو به اضافه دو تا دندون پایین و بالا میشه 4 تا. دو تا حالا پایین رو میگیم انیاب که بعد از دندونهای ثنایاست، یکی این طرفه یکی این طرفه، یعنی یکی دست راست این دو تاست یکی دست چپ این دو تاست، همینطور هم بالا اینم میشه 4 تا، میشه 8 تا. و دو تا رباعیات داریم که حالا رباعیات بعد از این ثنایاست، اون انیاب بعدشه، اون ناب انیاب اون دندونایی که قدید تیزتره اونا بعد از این 4 تاست. پس دو تا جلو ثنایات، هر طرفی از این ثنایام یه دونه است که جمعش میشه با بالا رباعیات و میشه دو تا پایین دو تا بالا، و انیاب که بازم دو تا پایین و دو تا بالا، جمعش میشه 12 تا، 3-4 تا 12 تا، یعنی بالا پایین رو که حساب بکنیم 12. اینا رو میگن دندونای جلو. بعد هر طرفی هم بعد از انیاب 4 تا طرف راسته، 4 تا طرف چپه، بالا هم همینطور، یعنی 8 تا پایین 8 تا دندون هم بالا 16 تا. اینا رو میگن مؤخر یا مؤخیر، اونایی که آخر واقع شدن. پس 12 تا در واقع جلو داریم که معمولا پیداست و 16 تا داریم که عقب، غیر از نواجد، یعنی غیر از دندونای عقل. خب اونی که الان فتوای مرحوم امام و بسیاری از علما، از متأخرین و مرحوم آیت الله خویی و بقیه علمای فعلی ما و معاصرین معتقد بهش هستن، تو تقسیم بندی همینجور معتقدن که دندونهای جلو اون 12 تا هر دونه ایش 50 دینار و دندونهای عقب 25 دینار. که جمع همینا رو هم اگه حساب بکنیم مثلا 12 تا 50 تا و 16 تا 25 تا اینا جمعش میشه همون 1000 دینار که دیه یک انسان. بر این معنا روایت داریم، روایت رو گفتن حالا ضعیفه اما با فتوای علما جبران میشه، ولی نمیدونم حالا چرا تمسکه به روایت ضعیف کردن و روایت قوی و روایت صحیح رو که مرحوم آقای خویی با اون دقت شمی فرماد روایت صحیح رو اونا تایید این روایت ضعیف رو بردن. مرحوم آقای خویی اول اون روایت ضعیف قوی رو برده و روایت صحیح رو ذکر کرده و بعد روایت حکم رو به عنوان تایید اون روایت قوی رو برده و به نظر میرسه که همین دو درسته. وقتی ما روایت صحیح داریم اون روایت رو باید مبنا قرار بدیم که روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به طریق صحیح. حالا مرحوم آقای فاضل میفرمایند دو تا روایت بعید نیست یکی باشه، ولی چرا یکی باشه؟ با اینکه اولا این روایت صحیح از سند صحیح نقل شده، ثانیا اصلا حرفا با هم فرق میکنه. در روایت حکم رو درهم حرف تقسیم بندی کرده، تو این روایت اصلا صحبت درهم نی رو دینار. حالا فرق نمیکنه درهم و دینارش، ولی بالاخره هیچیش به هم نمیخوره، نه راویش به هم میخوره، نه تقسیم بندیش به هم میخوره، نه مطالبی که در اون سوال شده. حالا به هر حال اولین روایت روایت صحیحه که مرحوم صدوق نقل کرده علی ابن الحسین به اسنادی الی قضا یا امیر المؤمنین علیه السلام انهو قضا فل اسنان. امیر المؤمنین علیه السلام در رابطه با اسنان، من این روایت رو بخونم، التی تقسم علیه دیه، راجع به اسنانی که دیه بر این اسنان تقسیم میشه، اینجوری قضاوت کرده که انها ثمانیه و عشرون سنه. اولا حضرت فرموده که دندونایی که دیه برشون تقسیم میشه، اون دیه کامله که مال دندونه بینشون تقسیم میشه، اینا 28 هست. ستت عشر فی مواخیر الفم، 16 تا در آخر فم، مواخیر آخر فم، و اثنا عشر فی مقادیمه، فدیت کل سن من المقادیم اذا کسر حتی ید هم، هر کدوم از دندونای جلو اگر بشکنه، نه فقط بشکنه حتی ید هم از بین بره، یعنی بالاخره قلع بشه و کنده بشه، 50 دینار، یکون و دالک ست تمع دینار، 12 تا عرض کنم که 50 تا میشه 600 دینار. این 600 دینار ما 400 دینار دیگه میخوایم تا تموم بشه، یعنی 1000 دینارمون که دیه یک انسانه تموم بشه. و دیت و کل سن من المواخیر اذا کسر حتی یدهب، اگر بشکنه و از بین بره، الان نصف من دیت المقادیم، که چقدر بشه؟ 25 دینارن، فیکون و ذالک 400 دینار، فذالک 1000 دینار، جمعش میشه 1000 دینار، اینجور باید تقسیم کرد، فذالک 1000 دینار، فما نقصه فلا دیت له. حالا اگر کمتر از این بود، مثلا یکیش فرض کنید کنده شده بوده از قبل، خب دیه کامل نمیدیم، اونو که هست کمش میکنه، نه اینکه بگیم بالاخره اینی که داره، مثلا یه مرد دو تا دندون داره، بگیم دندونش کرد، باید کل دیه رو بده. برای چی کل دیه؟ دو تا دندونه، میگیم بالاخره اینی که داشت، نه بنا نیست این که داشت، نه تقسیم میشه بین دندونا، کسی که دو تا دندون داره همون دو تا دندون جلو باشه، دیه دو تا دندون بهش میدیم، ما آخر هم اگه باشه دو تا دندون عقب میدیم. یا یه کسی یه دندونش کنده شده و همه 28 تا رو نداره و یه کسی اومدیم 27 تاشو به اندازه 27 دیگه میدیم، حالا دندونه جلو باشه از دندون جلو کسر میشه، دندون عقب باشه ده. بله مآخیر مآخیر گفتم با این اشتباه لپیه. حالا بخونیم معمولا در اعضا قصاص خیلی کم میشه، قبلا هم خوندیم، به خاطر اینکه دقیق نمیشه واقعا اون دندون رو وقتی میکنی کل جراحت ممکنه بیشتر بشه، پارگی بیشتر بشه، نه که نمیشه دقیقا ساز کردم اون دیه است. خب فما نخست فلا دیه تله و ما زاد فلا دیه تله، اگر از 28 هم زیادی داشت اونم دیه نداره. حالا دیه نداره پس چی؟ یعنی یه دندون بالاخره کنده زخم شده، اینا همون حکومت و عرشه بود. خب فلا دیه تله و ما زاد فلا دیه تله. حالا این یه روایت، روایت بعدی هم روایتی است که این روایت روایت صحیحه، روایت صحیحه است که تأیید کردن علما و خصوص مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، این روایت رو روایت صحیحه میدونه. دیگران هم گفتن روایت صحیحه است، منتهی بودن این همون روایتی که حالا بعد میخوریم مال هشام بن سالم که اون اصلا نمیخوره به این که مثل هم باشه و عین هم باشه، اون که اصلا اون رو این رو دینار اومده تقسیم کرده، اون رو درهم تقسیم کرده، اصلا حرفا فرق میکنه، کم و زیادی که اینجا گفته دیه نداره اونجا نداره این حرفا. بنابراین بالاخره ما هم روایت صحیح داریم هم روایت غیر صحیح که اونم با این روایت و با عمل اصحاب نه با مشهور بلکه ادعای اجماع ناجبران ضعف سند میشه و مسئله مشخصه. اون تا روایتی دیگه هم داریم که همه دندونا رو باید مساوی بدیم، اینا رو حالا باید بخونیم. روایت صحیح هم داریم که نه این تقسیم بندی که ما کردیم جلو یا چه عقب چه جور گفته همه رو 500. خب واقع اشکالش این میشه که دیه بالا میره، یا مثلا برای اونی که اهل تسنن گفتن هر دندونی 5 تا شطور، خب این باز از دیه بالا میره. حالا گفتن و فتوا هم دادن ولی با مرام ما که گفتیم فقط دیه کامل نه اضافه برای دندون ها، اینا وقت منافات با هم داره، ضمن این که ما روایت صحیح هم داریم که بهش عمل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.